برکت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. اگر به روح زیست می کنیم، به روح نیز رفتار کنیم. آمین. در دنباله فصل پنجم هستیم، آنجا که نویسنده از تیم مورد علاقه صحبت می کند. در ادامه، ما آنچنان با تیم دلخواهمان عجین شده ایم که پیروزی آن را پیروزی خود می دانیم. البته وقتی تیم دلخواه ما می بازد، وقتی نتیجه را از ما می پرسن، لحن خود را عوض کرده و می گوییم آنها باختن. ما می خواهیم این باخت را به بازیکنان منسوب نماییم. اما وقتی که می برند، می خواهیم در افتخار پیروزی آنها سهیم شویم. چرا چنین می کنیم؟ واقعیت این است که این گونه هواخواهی بیانگر نوعی مشارکت است. ما چنین می اندیشیم که تیم محبوب ما، نماینده شهر ما یا مدرسه ما و در نهایت خود ما می باشد. شاید هم بازیکنان را شخصا نشناسیم، ولی دوست داریم چنین بیاندیشیم که آنها دارند به جای ما کاری را انجام می دهند. بنابراین در پیروزیشان شادی می کنیم و در شکستشان اندوهگین می شویم. این موردی است که آن را به عنوان تجربه نیابتی می شناسیم. کارل بارس، الهیدان فقید سوئیسی، زمانی گفته بود که به نظر او تنها و مهمترین کلمه در تمام عهد جدید یونانی کلمه هیوپر است. این کلمه کوچک در انگلیسی به بجای ترجمه شده است. مشخص است که بارس در بیان این مورد اندکی مبالغه نموده است، چون کلمات فراوانی سوای هیوپر در عهد جدید وجود دارند که قابل بحث و حتی مهمتر از هیوپر می باشند. اما قطعاً هدف او جلب توجه ما به اهمیت موردی بوده است که ما آن را در الهیات جنبه جانشینی رسالت عیسی می دانیم. قبلاً مشاهده کردیم که کفاره عیسی در قالب کاری که ارضای رضای خدا را فراهم می سازد توصیف شده است. به کلامی دیگر، عیسی با پرداخت بدهی ما دشمنی ما را با خدا رفع و رضایت خدا را فراهم ساخته است. او فدیه لازم را برای رهایی ما از اسارت گناه فراهم ساخته است. به هر حال، در اینجا کلمه مهم دیگری وجود دارد که غالباً برای تشریح کفاره به کار می رود و آن عبارت نیابت است. وقتی ما به تفسیر کتاب مقدس از گناه به عنوان جرم نگاه می کنیم، مشاهده می کنیم که عیسی به عنوان یک نایب برای ما عمل کرده است و جای ما را در جایگاه اتهام دادگاه خدایی گرفته است. به همین دلیل، ما گاهی اوقات کار عیسی را بر روی صلیب کفاره نیابتی مسیح می نامیم، که بدین معنی است که وقتی او کفاره ای را عرضه کرد، نه به خاطر ارضای عدالت خدا برای گناهانش، بلکه برای گناهان دیگران بود. او به عنوان یک بدل و جانشین و به نمایندگی از طرف قومش عمل نمود. او جان خود را به خاطر خودش تقدیم نکرد، بلکه جان خود را برای قومش داد. او جانشین نهایی ما می باشد. این نیابت و پرداخت کفاره برای ارضای شریعت خدا برای دیگران موردی بود که مسیح آن را از همان لحظه‌ای که به این جهان آمد و طبیعت انسانی به خود گرفت وظیفه خود دانست. او به عنوان هدیه پدر از آسمان بر زمین آمد تا به عنوان بدل و جانشین ما کار عظیم بخشش را به انجام رساند و کاری برای ما انجام دهد که ما نمی توانیم برای خود انجام دهیم. ما این مورد را در اولین لحظه رسالت عیسی، آنگاه که کار خود را با آمدن به کناره رود اردن و ملاقات با یحیای تعمید دهنده آغاز نمود، مشاهده می کنیم. صحنه آن روز را در ساحل رود اردن نزد خود مجسم کنید. کسی سخت مشغول تعمید دادن مردمی بود که خود را آماده آمدن ملکوت می نمودند، که ناگهان عیسی را دید که از دور می آید و در آن لحظه سخنانی بر زبان آورد که تبدیل به بزرگترین سرود ستایشی در کلیسا شد. اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. کتاب یوحنا باب 1 آیه 29. او اعلام نمود که عیسی همانی است که آمده است تا گناه قومش را بر دوش خود بردارد. او شخصا از آنچه که نماد سیستم قربانی عهد عتیق بود که بدان وسیله برای ذبح میشد و در مذبح به عنوان هدیه و به نشانه کفاره برای گناه سوخته میشد عدول نکرده بود. آن بره جایگزین بود. بنابراین یحیی در نامیدن عیسی به عنوان بره خدا به نیابت او تاکید نمود. نیابت کسی که کفاره واقعی را می پرداخت. عیسی نزد یحیی آمد و از او تقاضا کرد تا تعمیدش دهد. یحیی بسیار متعجب شد و انجیل متی واکنش یحیی را در مقابل درخواست عیسی چنین بیان می کند. اما یحیی او را من نموده و گفت من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من می آیی. کتاب متی باب 3 آیه 13. درخواست عیسی می بایست یحیی را سخت حیرت زده کرده باشد. او همین چند لحظه پیش به مردم اعلام نمود که اینک بره خدا می آید. و برای خدا در صورتی که بخواهد نقش قربانی کامل را برای کفاره گناهان قومش انجام دهد می باید بی عیب باشد. او می باید کاملا بی گناه باشد، ولی تشریفات تعمید که یحیی همه قوم را به انجام آن به نشانه ظهور مسیحا فرا خوانده بود، تشریفاتی نمادین برای تطهیر از گناهان بود. و بدین جهت یحیی به عیسی گفت من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم چون تو بره بیگناه خدا هستی. و این زبان حال یحیی بود، مبنی بر این که او آدم گناهکاری است که نیاز به پاک شدن دارد. عیسی در پاسخ اعتراض یحیی گفت بگذار که به دست تو تعمید یابم، زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. کتاب متی باب 3 آیه 15. انتخاب کلمات توسط عیسی برای بیان نقطه نظرش بسیار جالب است. نخست اینکه بگذار چنین باشد. این واقعیتی است که علت فرمان عیسی به یحیی دال بر تعمید یافتن خودش این بود که می‌دانست که اگر تعمید نیابد پاره‌ای اشکالات الهیاتی به وجود می‌آید. و چون این بود که به یحیی گفته باشد جناب یحیی می دانم که نمی دانی چه اتفاقی دارد می افتد، اما می توانی به من اعتماد کنی، بیا و مرا تعمید بده. به هر حال ادامه داد و گفت چرا لازم است که یحیی او را تعمید دهد، و گفت زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. کلمه مناسب در اینجا لازم نیز ترجمه می شود. به عبارت دیگر عیسی گفت که لازم است او تعمید یابد. چرا لازم بود که عیسی تعمید یابد؟ یحیی تعمید دهنده به عنوان یک نبی از سوی خدا آمده بود و او کسی بود که عیسی بعدها در مورد او گفت از اولاد زنان نبیی بزرگتر از یحیی تعمید دهنده نیست. کتاب لوقا باب 7 آیه 28. از طریق این نبی بود که خدا به قوم معهودش فرمانی تازه داد، مبنی بر اینکه آن قوم باید تعمید یابند. هرگز نباید چنین تصور کنیم که خدا بعد از صدور ده فرمان از بیان ارادهش باز ایستاد. شرایع و قوانین فراوانی به آن ده فرمان کانونی و بنیادی افزوده شدند. فرمان وجوب تعمید یافتن و تطهیر برای آمادگی برای ورود به ملکوت خدا صرفاً آخرین فتوا از سوی خدا بود. عیسی قبل از اینکه روی صلیب برود، قبل از اینکه نقش بره خدا را بازی کند، قبل از اینکه جان خود را برای ارضای عدالت خدا عرضه بدارد، خود را تابع جزئیات شریعتی می‌دانست که خدا به قوم اسرائیل داده بود. او قرار بود که نماینده قومش در پیشگاه تخت داوری خدا باشد. و چون اینک شریعت اقتضا می نمود که هر کسی باید تعمید یابد، عیسی نیز خود را ملزم می دانست که تعمید یابد. او چنانچه می بایست بی گناه باشد، می بایست تک تک فرامین و جزئیات شریعت خدا را انجام دهد. او از یحیی تقاضا نکرد که او را تعمید دهد تا پاک شود، بلکه میخواست تعمید بگیرد تا در هر جزئیاتی فرمان پدرش را اطاعت کند. این نکته ای بود که عیسی برای یحیی روشن نمود، چون که رسالت عیسی نیابت بود، قربانی نیابتی عرضه شده به خدا. عیسی این را میدانست و پذیرفته بود. او از همان آغاز رسالتش می دانست که آمده است تا به نیابت از طرف گوسفندانش عمل کند. کانون تعلیمات او این بود که او این کار را نه برای خود بلکه برای ما انجام می دهد. ما را رهایی بخشد، ما را کفاره کند و ما را نجات دهد. وقتی ما از کفاره نیابتی سخن می گوییم، با دو عبارت فنی مواجه می شویم. این دو واژه عبارتند از expiation و propitiation. در بخش هایی از کتاب مقدس گاه از یکی از این دو عبارت یونانی و گاه از یکی دیگر استفاده شده است. من همیشه خواستم که فرق بین این دو عبارت را شرح دهم. مشکل در اینجاست که حتی گرچه این دو کلمه در کتاب مقدس آمدن، ولی ما در محاوره روزانه خود از آنها استفاده نمی کنیم. بنابراین زیاد مطمئن نیستم که دقیقاً چه مقصودی را در کتاب مقدس می رسانن. ما در رابطه با معنی این دو کلمه مرجعی در اختیار نداریم. پس بیایید نخست به معنی expiation بپردازیم. این پیشوند x در اول کلمه معنی خارج از را می دهد. بنابراین expiation در ارتباط است با گرفتن یا رفع چیزی. این کلمه در اصطلاح کتاب مقدس مفهوم برداشتن جرم از طریق پرداخت جریمه و یا عرضه یک کفاره را می رساند. ولی عبارت propitiation معنی عکس آن را می دهد. پیشوند پرو در اینجا به معنی برای می شود. بنابراین این کلمه صحبت از تغییر دیدگاه خدا می کند. و بدان جهت بیانگر این است که خدا با دشمنی خود با ما پایان می دهد تا با ما باشد. در طی این مرحله ارتباط ما با خدا برقرار شده و مورد رحمت او قرار می گیریم. به عبارت دیگر، propitiation در ارتباط است با فرو نشستن خشم خدا. همه ما کاربرد عبارت appeasement را در مجادلات نظامی و سیاسی می دانیم. در گذشته های دور وقتی که یک نفر جهانگشای قهار به کشوری حمله می کرد، مثلا مردم چک و اسلواکی برای فرونشاندن خشم او و جلوگیری از حمله او و یا بخشی از کشور را به او باج می دادن. بدین وسیله مردم خشم او را با دادن چیزی فرو می نشانیدن و او را راضی می کردن که به کشورشان حمله نکند. این یک جلوه کافرانه از عبارت appeasement است. اما اگر شما از دست من عصبانی شده اید و اگر من به نحوی عصبانیت شما را نسبت به خودم آرام کنم، انگاه دوباره مورد لطف شما قرار گرفته و مشکل رفع می شود. همان عبارت یونانی در دو عبارت دیگر یونانی یعنی expiation و propitiation ترجمه شده است. ولی اختلافی جزئی در معانی آن دو عبارت وجود دارد. expiation عملی است که منجر به تغییر عقیده خدا نسبت به ما می شود و این کاری است که عیسی بر صلیب انجام داد و نتیجه این expiation propitiation شد. خشم خدا برگشت. تفاوت همین است که بین فدیه که پرداخت می شود و بین دیدگاه کسی که فدیه را دریافت می دارد وجود دارد. این دو کلمه با هم بیانگر فعل آرام ساختن می باشند. مسیح کار خود را بر صلیب انجام داد تا خشم خدا را آرام سازد. ایده آرام کردن خشم خدا بی ربط با آرام کردن خشم الهیات دانان مدرن نیست. در واقع آنها در رابطه با ایده آرام کردن خشم خدا خیلی عصبانی می باشند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو روح خود را در ما به امانت گذاشته ای. دعا می کنیم به درگاهت که به قدرت روح تو از افکار منفی و کارهای منفی دوری کنیم تا هر روز در تو قوی تر شویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.